tonight. Speak up is an honor. Thank you to Marika for translating for me. It's your first time. Today I want to talk about having a Christian family and raising children. This is a very important subject. For some of you it's already very relevant because you have children of your own. Some of you don't have children, but you will in the future, so it'll be important for you then. And actually it's important for all of us because our children are our future. What does a Christian family look like? What does it mean to be a Christian parent? We know from the Gospels that Jesus loved children. People used to bring their children to Jesus. And they asked him to bless the children. That's in Matthew chapter 19, verse 14.
Would you like to read it?
It seems Jesus' disciples found it annoying when people tried to bring their children to him. The disciples tried to stop them from doing this. The disciples tried to stop the parents from bringing their children. And he said, let the little children come to me. He said, don't stop them. That's okay. He said, the kingdom of heaven belongs to people like little children. And Jesus would lay hands on them and pray for them and bless the children. In Matthew 18:2, he said we need to become like little children. And he warned people in Matthew 18:6 that to cause a little child to sin is very, very serious. It says in verse 18, verse 6, that it's better for someone to have a large stone hang around their neck and be drowned in the ocean than to cause a child to sin. I think he means we have a very great responsibility for the souls of our children to care for
them.
So Jesus loved children and he cared for them. And he's taught his disciples to be open to children and to respect
children.
When Jesus saves us, he saves us as individuals. He knows your name. The Bible says our names are heart on the hands of God. But he also calls us as a community, as families. A Christian family is like a small church. It's a family church. And that's the first thing I want to bring to your attention. When you come to Jesus, you need to think about how you can make your home a place to worship.
وقتی که به عیسی مسیح وقتی که مسیحی شدین در حقیقت شما باید بدونید که چجوری عبادت می‌کنید پرستش می‌کنید خدا رو.
How do you build prayer and worship into your family life?
چجوری اون پرستش و عبادت رو ببرید تو خونه هاتون؟
My parents used to read the Bible together with us children.
والدین من عادت داشتن که برای ما کتاب مقدس رو بخونن.
And we would talk about the scriptures.
و در مورد اون کتاب مقدس صحبت می‌کردیم با هم دیگه بعد از
اون about things that happen in our day.
در مورد چیزهایی که توی روز اتفاق می‌افتاد دعا می‌کردیم.
And we would pray together.
و با هم دیگه دعا می‌کردیم و پرستش
می‌کردیم. So we used to do this after every dinner time in the evening.
این همیشه بود تو دوران کودکی ما بعد از شام اتفاق می‌افتاد و پدر مادرش این کارو می‌کردن.
That's how I learned to follow Jesus.
این به خاطر همین بودش، به خاطر اون کارا بودش که من عیسی مسیح رو پیروی کردم.
Because I saw my parents reading the Bible and praying and talking about God together with me.
اون نحوه روش دادن خانواده من بودش که باعث شد من به سمت مسیح رو بیارم و این کنم این به اینجا برسم.
If you have children, did they see you reading the Bible and praying?
اگر شما بچه داری، آیا بچه هاتون می‌بینن که شما دارید خدا رو پرستش می‌کنی؟
Do you do this together with them? The book of Deuteronomy gives instructions to parents about how to raise children. This is to help children be faithful to the covenant with God. In Deuteronomy 6, it says that God wants our children to be faithful too. Deuteronomy 6, it says God wants your children and your children's children to continue.
In
So this is from verse 7. It says to pass on the Lord's commandments to your children. To talk about God when you're sitting at home with them. And when you're walking along.
وقتی که توی جاده هستین در مورد مسیح و در مورد خدا صحبت
کنید.
وقتی شما دراز کشید صحبت کنید. وقتی از خواب بیدار میشین در مورد این موضوع صحبت
کنید. It says write God's commandments on the posts of the door.
در حقیقت این همه چیزایی هستش که خدا این نوشته ها این چیزها رو باید در حقیقت به خونتون آویزون کنید.
Put God's word on the gates where you go through each
day. دروازه‌های خونتون در ورودی خونتون در حقیقت باید باشه.
This is saying that families should build God into their everyday lives.
این چیزی هستش که خانواده‌ها باید بسازن تا مسیح توی خانواده‌هاشون و توی بچه‌هاشون رشد کنه.
Talk about the things of God with each other and with your children.
در مورد عیسی مسیح با بچه‌هاتون حرف بزنید.
Tell your children your testimony.
در مورد بچه‌هاتون در حقیقت شهادت بدید، شهادت‌هایی که وجود داره.
Your children should know how you came to believe in Jesus.
بچه‌ها تو باید بدونن که چجوری شما به مسیح ایمان دارید.
They need to know that story.
اونا باید این داستان رو بدونن.
Share that with them as something very precious.
به عنوان یه چیز خیلی با ارزش با بچه‌هاتون این موضوع رو به اشتراک بذارید. عیسی مسیح رو با خدا.
Now the second thing, so the first point was make your home a home of worship.
در حقیقت اولین موضوع اینه که کل خونتون رو یه جایی پرستشگاه و یه جایی برای استفایش خدا بذارید.
And if you're not married and you live with other Christians, then you can do that together as well.
میگه حتی اگر با یه مسیحی هم ازدواج نکردی شما میتونید این کار انجام بدید.
You can pray together.
شما میتونید بازم دعا بکنید.
You can read the Bible together.
میتونید کتاب مقدس رو بخونید برای بچه‌هاتون.
The second point I want to make is to remember that a lot of the hurt that we experience can come from our parents in this life.
دومین نکته که میخوام بگم اینه که امکان داره که یک عالمه صدمه به هر کسی وارد بشه، خصوصا از طریق خانواده ها.
Children are like wet concrete. Children are a bit like wet concrete.
بچه ها مثل یک بتون خشک نشده، مثل یک سیمان خشک نشده میمونن، تازه هنوز.
If you put a mark in that as a parent, it can stay with them all their life.
اگر یه علامت چیزی بهشون بخوره میمونه توشون و هک میشه.
Our mistakes with our children can become locked into their souls. Now praise God, Jesus can heal the wounds even that we get from our own family. And later I'd like to pray with you if you've been hurt by your family. But it's better not to have these wounds from your family if you can.
خب بهتره که تا اونجایی که میشه جلوگیری بکنیم که اصلا چه صدمه‌ای وارد نشه، صدمه روحی منظورشونه وارد نشه به بچه‌ها.
In my father's family, on his side, there's a lot of damage in the families.
از طرف خانواده پدری ما یک عالمه صدمه روحی اینجوری وجود داره براشون.
Alcoholism.
الکلی بودن.
I had a great uncle. He was burnt to death because he was drinking too much.
عموی بزرگشون فوت کردن برای اینکه خیلی الکل مصرف میکردن.
Children born but not to married parents, so women getting pregnant because of that they weren't married.
خب مثل اینکه یکی از اعضاشون فوت کرده برای اینکه الکل مصرف کرده بوده.
My father's mother, my grandmother became pregnant before she was married. My father's mother. Her eldest daughter, the same thing happened to her. And her child, the same thing happened to her. My grandfather was quite a violent man. He used to drink a lot.
But
one of my father's memories was watching his sister being beaten up.
حتی پدرشون میگه که خواهرش هم این کار رو میکرده، یعنی همچون صدمه رو دیده و دیده که پدرش مصرف میکرده.
His sister was a lively girl and she accidentally knocked something and it broke.
خواهرشون یه موقع خیلی جوان بوده و در حقیقت تحت تاثیر قرار گرفته.
My father, who was the youngest child, he has this memory of his sister being really thrashed, beaten very hard by her father.
یادشون میادش که پدر مارک خیلی جوان، بچه کوچیک که خانواده بوده و دیده بوده که خواهرش در حقیقت از طریق پدرش مورد ضرب و شتم قرار گرفته بوده به خاطر اینکه مست بوده.
So there's a lot of wounding in my family on my father's side.
خب یه عالمه از این آسیب ها روی خانواده پدری ایشون بوده.
But when you come to Jesus, your life changes.
ولی وقتی که شما به سمت مسیح میرین زندگیتون تغییر میکنه.
When my father became a Christian, he decided that he wanted a different life for himself and for his children.
وقتی که پدرش مسیح میشه، تصمیم میگیره برای خودش و بچه‌هاش زندگی رو تغییر بده.
He didn't repeat the mistakes that had happened before him in the family.
تلاش میکنه که دیگه اون خطاها رو تکرار نکنه، همون خطاهایی که تو خانواده پدرش وجود داشته و پدرش برای پدر بزرگش برای پدرش انجام داده بوده.
And that was a very deliberate decision that he wanted to live a different life and give his children a different inheritance.
در حقیقت این تصمیم خیلی بزرگ و مهمی بوده که یه میراث مهمی رو و میراث خوبی رو برای بچه‌هاش بذاره پدرش.
We need to think and be careful about how we raise our children.
ما باید اهمیت بدیم و فکر بکنیم که چجوری داریم بچه‌هامون رو رشد میدیم.
We shouldn't just repeat the mistakes our parents made with us.
ما نباید خطاهایی که پدر مادرای ما کردن رو برای خودمون تکرار بکنیم و برای بچه‌هامون تکرار بکنیم.
We need to think very carefully and maybe very thoughtful about how we raise children.
ما باید خیلی با فکر عمل بکنیم و در موردش مطالعه بکنیم که چجوری بچه‌هامون رو رشد بدیم.
One of the most important things is the way you use your words.
یکی از چیزهای خیلی مهمی که وجود داره روی کلماتی هستش که شما به کار می‌برید. کلمه.
You need to use your words to build up children, not to tear them down.
باید کلمات رو به کار ببریم که بچه‌هامون رو رشد بدیم، نه که بچه‌هامون رو در حقیقت خوردشون بکنیم.
This is true for everyone in all relationships.
باید باشون یه رابطه عمیقی داشته باشیم.
Jesus said to bless and not to curse people who hate us.
عیسی میگه که باید به بچه‌هامون برکت بدیم و باشون حق در حال کلام خوب رو به کار ببریم، نه اینکه فحش و نفرین بهشون بدیم.
That's in Luke chapter 6 verse 28. I wonder if you could read that verse.
در لوقا فصل 6 این اومده. فصل 6 آیه 28.
Yes,
28. برای هر که نفرینتان کند برکت بطلبید و هر کس که آزارتان دهد دعای خیر کنید.
Now if that's true for our enemies, then it should also be true for our children.
اینجا داره میگه که شما برای دشمنانتون هم حتی برکت بطلبید.
We should bless our children and not curse them.
پس برای بچه‌هامون هم باید در حقیقت برکت بطلبید، نه اینکه بهشون فحش بدید یا نفرینشون بکنید.
And also other people in the church is the same as well.
همینطور برای بقیه آدم‌هایی که توی کلیسا می‌بینیم یا جاهای دیگه هست.
So we never call our children a shaitan, for example.
خب به طور مثال نباید بچه‌هامون رو شیطان صدا بکنیم.
You don't curse your children.
نباید بهشون فحش بدید یا کلامتون.
Words are very powerful.
باید خیلی با کلمات با قدرت و مهمی رو به کار ببرید.
They can build a child up and make them strong.
کلمات اهمیت دارن. میتونن بچه رو بزرگ بکنن، رشد بدن یا خوردش بکنن.
Or your words can tear them down and damage them badly.
میتونه کلمات صدمه خیلی بزرگی رو به بچه‌ها وارد بکنه.
If someone does something wrong, focus on the action, not a label on the person.
توجه کنید وقتی خطایی رو می‌بینید از کسی، به اون فرد لیبل نزنید و برچسب نزنید. در حقیقت خطا و به اون عملش بیاید برچسب بزنید.
What do I mean by that?
منظور من از این چیه؟
Well, suppose your child steals something.
مثلا اگه بچه شما چیزی رو بدزده،
and you find out about it. You don't call your child a thief. You say it's wrong to steal. You don't give your child the label thief. You focus on the action. The thing they did was wrong.
شما باید به اون عملش لیبل بزنید و بهش گوشتر بکنید که اون خطاه.
Suppose your child does something silly.
خب بعضی وقت بچه ها نادان احمق خطا
کنند. Children do silly things.
فکر میکنید این کاری که کرده احمقانه است. خب معلومه اون بچه است و اون بچه در حقیقت هنوز کامل آگاه نیست.
In a way that's their job to do silly things because they have to discover what are good things to do.
خب این پس این مهمه که ما کار به اون سادگی رو فهمیدیم در حقیقت دیگه.
If a child does something silly, you do not call them an idiot.
وقتی شما یه کار ساده، کار کوچولو یا یه کار احمقانه بچه رو فهمیدید، باید در مقابلش در حقیقت نباید اون رو خیلی بزرگ جلوه بکنید. باید اون رو التیام بدید، اون رو شفا بدید.
Don't say you're an idiot. Why did you do that?
آره، مثلا چرا فلان کار کردی؟
What you can say is that was a very silly thing to do.
این کار خیلی احمقانه ای است.
I'm amazed that you would do that. You can tell them that it was wrong what they did. But don't curse them with a label. Suppose you give a bowl of fruit to your children. And the oldest child takes all the fruit.
و بچه ها در حقیقت همه میوه ها رو میگیرن.
You can say that was a selfish thing to do.
در بچه ها میگن که این کار در حقیقت مثلا مثل اینکه بگه بهشون این کار خیلی خودخواهانه است که تو همه میوه ها رو داری برای خودت برمیداری.
But you don't say you are so selfish.
نباید بهش بگی که تو خودخواهی، باید بگی کارت خودخواهانه
است. It's like cursing the child.
و اگر در اون شخص مخاطب قرار بدی در حقیقت فحش و یه نفرینیه که به اون بچه
لیبل بزنی. You focus on the wrong behavior, not on putting a label on the person.
پس روی عمل بچه‌تون بیایی ما رو بدیم و در حقیقت صحبت بکنید، نه روی خود بچه.
It's very painful for a child if the parent is cursing them all the time.
خیلی برای بچه سخت خواهد بود که مدام از طرف پدر مادرش در حقیقت مورد خطاب و در حقیقت کلام زشت قرار بگیره.
The parent should be the one who builds up the child and encourages them to be the best they can be.
پدر مادرها باید بچه‌هاشون رو تشویق کنن تا بهترین کار رو انجام بدن.
And if you're, when you're married, you can help each other with this. If you hear, see the other one doing it, you can say, no, we agreed not to do that in our marriage.
باید در حقیقت به همدیگه کمک بکنید تا مدیریت بکنید خانواده رو بین همسرها زن شما.
You can do this in the church as well. It's not just for children, it's good for adults as well.
حتی این برای خودمون هم خوبه، نه که فقط برای بچه‌ها. داخل کلیسا بین بزرگا اگر که ببینیم کسی صحبتی کرده، روی عملش مانو بدیم، نه روی خود فرد شخصیتش، و به هم گوشتر کنیم.
So you use your words to bless and not to curse.
پس یادتون باشه که بگید در حقیقت روی اون نعمت روی اون بلسی که برکت در حقیقت ما رو بدیم نه روی فوش و نفرین و لعن.
We also need to protect our children from trauma.
همینطور ما در حقیقت که وظایف دارم اینه که بچه ها از آسیب های جسمی رو مواظبت بکنیم.
Parents, if your relationship is not doing well, don't argue in front of your children.
والده، یادتون باشه که اگر رابطتون با همدیگه زن و شوهرها خوب نیست، جلوی بچه‌ها بحث و دعوا نکنید.
This can make children very frightened and upset.
میتونی خیلی بچه‌هاتون رو ناراحت بکنه و افسرده بکنه.
How many of you have been hurt because your parents had a huge argument in front of you, or you saw your father beat your mother?
چند از شما ها همچین آسیبی رو خوردید به خاطر اینکه پدر مادرای ما با جلوی ما همچین کاری رو کردن یا به ما خطای بدی کردن یا کلام زشتی رو گفتن؟
When parents fight in front of children, the children often think it's their fault.
وقتی پدر مادرها و زن و شوهر روبروی بچه با هم بحث میکنن و دعوا میکنن، اون بچه فکر میکنه که مقصر اون بوده و برای بچه خیلی بده.
And the children think that they should do something about it. They should try and fix it.
اون بچه فکر میکنه باید یه کاری بکنه این جنگی بین پدر مادر آروم بشه و بخوابه.
That's not fair to a child.
این در حقیقت برای بچه ها خوب نیستش.
So never curse each other if your parents.
پس بین زن و شوهرها هم هیچ وقت نباید، بین والدین هم هیچ وقت نباید با کلام زشت همدیگر
خواهد. You shouldn't ever hit each other.
هرگز همدیگر رو مورد ضرب و شتم قرار ندید، دعوا نکنید.
And you should never do it in front of the children.
خصوصا اینو در مقابل بچه هاتون نباید این کار رو انجام بدید.
Fathers, remember this. I want the fathers to remember that your children will learn how a man relates to a woman by watching you. If you're a father, your children will learn how a man relates to a woman by watching you and how you relate to your wife.
اگر شما پدرین، باید یادتون باشه بچه‌هاتون یادشون میمونه که شما چجوری با همسرتون برخورد کردید و باش رفتار کردید.
If you're a father, the best way you can teach your sons to respect women is to show them how you respect your wife, their mother.
اگر شما پدر هستین، در واقع دارید به پسر خودتون یاد میدید که چجوری در آینده با خانوما برخورد میکنه یا با همسر خودش برخورد میکنه، همونجوری که شما با همسر خودتون دارید برخورد میکنید.
And women, don't use your words to damage your husband in front of your children.
و یادتون باشه خانوما، شما هم کلامی رو به کار نبرید که آسیب بزنید به همسرانتون.
Think about the example you're giving to your children.
یادتون باشه این مثالی که من در مورد بچه‌ها زدم.
Remember the example of Jesus.
همینطور به یاد بیاریم مثالی که در مورد عیسی مسیح هست.
Mothers, don't train your daughters to be cruel to their husbands when they grow up.
برای اینکه باعث بشه که در آینده مادرها اگر این کارو در مقابل دخترهاشون انجام بدن، باعث بشه اون دخترها هم در آینده در مقابل همسرشون با بی‌رحمی برخورد بکنن.
Jesus gave up his life for us. He's our example.
این مثال خیلی مهمی هستش که عیسی مسیح برای ما جان داد.
And we need to do the same for each other. We need to show our children what that looks like.
و باید یادتون باشه که ما هم باید در مقابل همدیگه همچین وظیفه‌ای رو داشته باشیم. در مقابل باید برای همدیگه فداکاری بکنیم و خودمون فدا کنیم.
I remember I was about 10 years old and my father came and he spoke with me.
من یادم میاد که 10 سالم بود و پدرم اومد با من صحبت کرد.
He said, "Mark, you need to know this. The first priority in my life is God."
یادت باشه مارک، اولین چیزی که اولویت من توی زندگی هست خداست.
My second priority is your mother.
دومین اولویت من تو زندگی همسرم هستش.
And after that it's the children.
و سومین اولویتم بعد از اینها فرزندانم هستش.
Your mother, he said, is a higher priority than you are.
خب پس اولین اولویت شد خدا، بعدش همسرش و بعدش بچه‌ها.
He said after that comes my work and the other things I have to do.
بعدش کارم و جاهای دیگه که ممکنه کار بکنم و زندگی کاری اولویت آخر.
He wasn't just teaching me about his life.
او فقط به من یاد نداد کلامی.
He was teaching me how to be a husband.
در روایت به من یاد داد چگونه همسری باشم.
And how to be a pastor.
چگونه کشیشی باشم.
And how to be a father. My father was a pastor too.
پدرش هم کشیش بوده و اینجا چجور همسری باشه.
Because I saw him live that way, I watched him, and that's how I have been in my marriage to my wife.
چون من دیدم اون پدرم چجوری برخورد میکرد، سعی کردم همون برخوردارم تو زندگی شخصی خصوصی من، خصوصی خودم تو ازدواج بیارم.
And I have trained my three sons to have the same attitude as well.
و من آموزش دادم به ستا بچه هم که همینجوری برخورد بکنم با همسرشون.
So pass on a good example to your children.
پس یه مثال خوبی برای بچه‌هاتون بذارید.
And learn from the example of Jesus.
و یادتون باشه که عیسی مسیح برای ما جان داد. این مثال عیسی رو یادتون باشه.
So protect your children from trauma and show them a good way to relate between a husband and wife.
پس در نتیجه یادتون باشه که بچه‌هاتون از این زخم‌ها، از این اسکارهایی که ممکنه تو ذهنشون وجودشون ثبت بشه، حفظ بکنید و خاطره خوبی برای با رابطه خوبی که با همسرتون دارید برای بچه‌هاتون به جا بذارید.
The next thing I want to talk about, it's a hard one.
و دومین نکته که می‌خوام در موردش صحبت بکنم.
You should speak the truth to your children.
در مورد حقیقت شما باید حقیقت رو به بچه‌هاتون بگید. truth رو واقعیت رو به بچه‌هاتون همیشه بگید.
Don't practice your tarof on your children.
اون بچه‌هاتون یاد ندید که تعارف رو بگن. تعارف رو خیلی زیاد زیاد.
Don't make promises to your children that you cannot keep.
به بچه‌هاتون قولی ندید که می‌دونید نمی‌تونید انجام بدید.
You shouldn't do that with anyone actually.
در واقع به هیچ کس نباید همچه قولی بدید.
We have this saying, under promise, over deliver.
باید قولی بدید که میتونین انجامش بدید.
So I sometimes hear parents threatening their children.
من بعضی وقتا میبینم که بچه پدر مادر بچه هاشون تهدید میکنن.
For example, they say, if you don't eat your dinner, you can't watch television.
مثلا برگردن میگن اگه این کارو نکنی نمیتونی تلویزیون ببینی.
But then the child refuses to eat the dinner.
ولی مثلا بچه غذاشو نمیخوره.
And 20 minutes later, I see them watching television.
20 دقیقه میبینم داره تلویزیونشو نگاه میکنه.
Or someone says, if you do that bad thing, I'll take your toy away.
یا مثلا میگه که اگر این کارو بعد بکنی از اسباباتت ازت میگیرم.
And the child looks at the mother and he goes and does the bad thing.
بچه به مادرش نگاه میکنه و بازم اون کارو بعدا انجام میده.
And the mother doesn't take the toy away.
ولی مادر اسباباتت از بچه نمیگیره.
And the parent does nothing.
و در حقیقت پدر و مادر چیکار نمیکنن؟ اون تهدیدشون عملی نمیکنن.
Don't disrespect yourself.
در حقیقت به خودتون بی احترامی نکنید.
Don't disrespect your own words.
به کلامی که میگید بی احترامی نکنید.
Don't teach your children to disrespect your truth, your words.
به بچه‌هاتون یاد ندید که به شما بی احترامی بکنن.
Jesus said that your yes be yes and your no be no.
همونجور که مسیح میگه که بگید بله بله باشه و اگه بگید نه نه باشه.
Speak the truth to your children.
راستش و حقیقتش به بچه‌ها بگید.
If you warn them about consequences, you need to follow up with what you said.
این وقتی که شما این کاری رو می‌کنید و یه قولی به بچه‌ها می‌دید، باید اون انجام بدید.
And if you can't follow up, you shouldn't have said it the first time.
پس اگر نمی‌تونید انجام بدید، از اون اول این کارو نکنید و قول ندید.
Don't say bad things will happen to them if it's not true.
نگید که ممکنه چیز بدی برات اتفاق بیفته اگر این کارو نکنی.
Sometimes people tell things to little children that are just completely mad. It's completely false.
بعضی وقتا پدرمادر میگن مثلا فلان چیز اشتباه بوده کامل.
You know, if you do this, a monster will get you in the night or something like that.
میگن اگر این کار رو کنی مثلا ما تو فلان چیز آزار میگیری یا اینکه تحقیل یاد شما.
Do not lie to your children.
به بچه هاتون دروغ نگید.
Speak the truth to them.
به بچه ها راستش رو بگید. واقعیت رو بگید.
And this is so important.
خیلی مهمه.
It's a challenge because telling lies is a part of culture.
این خب یه موضوع چالش برانگیزه برای اینکه دروغ گفتن یه گوشه از فرهنگ ما شده.
We do it in order to keep people happy.
ما این دروغ رو میگیم تا آدم ها رو در حقیقت خوشحال و راضی نگه داریم.
It's part of Iranian culture.
یه بخشی از زندگی فرهنگ ایرانی ها هست.
It happens in Australian culture too.
توی فرهنگ استرالیایی هم ممکنه اتفاق بیفته.
When you follow Jesus, you need to do a different way.
ولی اگر تو شما دارید مسیح رو پیروی می‌کنید باید یه جور دیگه عمل بکنید.
So if your parents used to lie to you, don't do it with your children.
اگر والدین شما با شما این کارو کردن، به شما دروغ‌های رو گفتن، شما دیگه برای بچه‌هاتون این کارو نکنید.
Speak the truth to your children.
با بچه‌هاتون صادق باشید.
You know, if you don't tell the truth to your children and they lie to you, you should not be disappointed.
اگر پس این کارو کردید، بچه‌هاتون هم شما دروغ گفتن، پس ناامید نشید.
They're just doing what you told them to do. Also, when you correct your children, never do it in anger. Control your temper. A father or mother who is furious is very frightening for a little child. Many of you have experienced this when you were children. Discipline is a good thing, but anger, disciplining someone in anger is not good. Twice in his letters, Paul says, don't provoke your children. And I think he means don't be so harsh or so strict that your children get discouraged and they get
angry.
Be reasonable, be measured, be self-controlled with your children.
با بچه‌هاتون به اندازه و صادقانه و درست و با فکر با تدبیر برخورد بکنید.
Discipline them out of love, not out of hate or anger.
در حقیقت با بچه‌هاتون با عشق برخورد بکنید، نه فقط با خشم و خشونت. آروم بگید.
Build your children up, don't tear them down.
یادتون باشه طرز صحبت کردن با بچه‌ها می‌تونه بچه رو رشد بده، همینطور می‌تونه بچه رو خرد کنه.
If you discipline your child, it'll be a blessing to you.
اگر که شما بچه را در حقیقت نامید بکنید، میخواییم تربیتش بکنید، این یه نعمتی از طرف خداست.
But use that gently and do it in love and have good safe boundaries. That's what I need to know, that they're safe in your care.
در حالی این کار رو کنید که در حقیقت با آرامش باشه و با در حقیقت برکت باشه و با عشق و محبت باشه.
My next point is that children need clear boundaries.
نکته بعدی که میخوام بگم در مورد اینه که باید برای بچه هاتون یک مرز و چارچوب واضحی رو داشته باشید تو زندگی.
They need routine.
در حقیقت اونا یه برنامه روتین رو تو زندگی میخوان.
They need this for their own safety, their own well-being.
اونا یه برنامه مشخص رو برای زندگی شخصشون میخوان.
What do I mean by clear boundaries?
این منظور من از این برنامه چارچوب یا مرز واضح چی هستش؟
For example, your children need to know what is their time when they go to bed?
مثلا منظور من اینه که بچه‌هاتون باید بدونن دقیقاً چه ساعتی می‌خوان بخوابن.
And you need to be willing to make that happen.
و چه کاری رو باید انجام بدن واسه بچه‌شون.
They can't stay up as late as they want to at night. That's not good for them.
اینجوری نیستش که نباید فقط بچه‌هاتون هر وقت خواستن بیدار بمونن. این روش درستی نیست.
They need to know what happens at particular times of day and they need to have it predictable.
اونا باید دقیق بدونن که چه ساعتی باید بخوابن و چه ساعتی باید بیدار شن. وظیفه‌شون چیه؟
If you make your child in charge of their own routine, they'll become the boss of you and the boss of your house.
اگه بچه‌هاتون به حال خودشون بذارید که هر ساعتی می‌خوام بخوابن، در واقع بچه‌ها میشن رئیس خونه.
Most families find that children need to go to bed around about 7 o'clock in the evening.
معمولا پدر مادرها بچه‌هاشون رو ساعت 7 شب می‌ذارن که بخوابن، وقت خوابشون.
As they get older, it's a little bit later. Don't let them run riot until 11 o'clock or 12 o'clock at night. If you do this, your children will wake up exhausted in the morning. They'll be late for school. And they won't get as much out of school. You are damaging their future if you don't have a proper routine for them.
یادتون باشه صدمه میزنید برای آینده بچه‌تون اگر که نظم و روتین تو زندگیشون نباشه.
My next point is to respect the individuality of your children.
نکته بعدی که میخوام بگم احترام به فردیت و شخصیت بچه‌تون خصوصی بودن تو محفل خصوصی بچه.
Children are all different.
بچه‌ها خوب متفاوتن.
One is funny.
یکی بامزه است.
Another is serious.
یکی خیلی جدیه.
Someone tells amazing stories.
در این در حال فردی خود چی میگن خصوصی بودن هاشون هم ممکنه که خیلی جدی باشه خیلی خنده‌دار باشه چیز جدی نباشه.
Someone else is good at making things.
خب بعضیش ممکنه که برای آینده و ساختن آیندهش مهم باشه.
They need to know that you love and care for them as they are.
باید یادتون باشه که با محبت و خیلی آروم اونها رو روشن خواهی بدید.
Never encourage children to be competitive.
یادتون باشه هرگز بچه‌هاتون رو تشویق نکنید به اینکه همدیگه با همدیگه مقایسه بکنن. رقابت رو بهشون یاد ندید.
Never say, I wish you were more like your sister.
مثلا بهشون نگید شبیه خواهرت باش.
Or your brother is so amazing, you are so hopeless, why don't you more like your brother? Never say that.
چرا مثلا مثل برادرت نیستی؟ خواهر بگن که مثل برادرت نیستی چون برادرت خیلی بهتره یا برعکس.
This is important when children get marks from school.
این خصوصا خیلی مهمه زمانی که بچه ها نمره تو مدرسه میگیرن.
Suppose your child gets a C for a subject from school.
مثلا بچه هاتون ممکنه نمره C بگیره از مدرسه.
They don't get an A.
ممکنه که مثلا شما عصبانی بشین در مقابلش که چرا C گرفت.
Well, is that a good mark or is it a good achievement or not?
مهم نیست که حالا اون نمره که گرفته خوبه یا بده.
It depends on the child.
اون نمره بستگی به اون بچه داره که چجوری ارزش گذاری.
Maybe your child is not the best scholar in the school, not the best student.
ممکنه که اون بچه تو شاگرد خیلی خوب و ماهری نباشه توی مدرسه.
Maybe they're not going to become a doctor or a lawyer.
ممکنه که مثلا وکیل پزشک نشه.
But they have amazing qualities, so they're right.
ولی خب اون نمره‌ای که برای خودش گرفت.
Maybe they worked really hard to get that seat.
ممکنه که خیلی تلاش کرده باشه که همون نمره سی که از نظر مدرسه یا شما.
And getting that seat was a fantastic achievement for them.
و ممکنه حتی اون نمره سی بالاترین دستاورد اون تلاشش برای مدرسه باشه.
If you have a child who works and studies hard and they get a C and then you say that's not good enough, they feel like a failure.
اگر که شما بچه‌تون رو مثلا که سی گرفته و در حالی که خیلی تلاش کرده شما دارین اون وقت شماتتش می‌کنید چرا سی گرفتی؟ یادتون باشه شما بچه‌تون رو خورد کردید و آیندهش رو خراب کردید.
And they so much want your encouragement.
در حقیقت خلاف تشویق می‌شید.
What you should say is, I can see you work really hard for that. Well done.
بچه باید بگید که مثلا من می‌دونم که تو خیلی خوب تلاش کردی.
You're doing so well in your studies.
تو خیلی نمره اون چیزی که دستاورد خوبی رو گرفتی متناسب با تلاش.
You might have another child who's very clever.
یا حتی ممکنه یه بچه دیگه داشته باشه که خیلی باهوش باشه.
And they get a B.
و نمره B بگیره.
But actually, that B is not as good as the C that the other one got.
ولی یادتون باشه این B که این بچه تو گرفته به خوبی اون C که اون بچه تو گرفته نیست.
Because if that child had studied, they probably should have got an A.
برای اینکه اون بچه رو اندازه کافی برای اون نمره بی تلاش نکرده میتونسته بیشتر بشه.
So you need to know the individuality of your child and support them with who they are.
پس باید اون فرقیت بچه رو بشناسید، بهش احترام بذارید و متناسب با اون تشویقش بکنید.
This is about loving people for who God has made people to be.
این همینطور در مقابل احترام در مورد فرقیت خدا برای ما قائل شده هستش و ما باید به همگی بهش محبت بدیم.
Don't damage children by putting pressure on them to be somebody else that they're not.
یادتون باشه هرگز برای بچه هاتون فشار قائل نشین و اونها رو تحت فشار قرار ندین که به جایی برسن و کاری رو بکنن که در حد توانشون نیست یا مثلا بخواید مقایسهشون بکنید با یه کس دیگه ای.
Our three sons are all very different.
یادتون باشه همه بچه ها فرق میکنن.
Our eldest son is absolutely brilliant.
مثلا یه بچه این پسر ممکن خیلی باهوش باشه.
He got 99.95 for VCU.
ممکن که مثلا 99 گرفته باشه.
It's the highest score you can ever possibly get.
در مورد بالاترین نمره که ممکنه کسی بگیره گرفته.
Everything that he did the best at.
هر کاری کرده مهم اون بهترینشه.
It's quite hard to be the younger brother of someone like that.
خیلی سخت بچه دیگه برادر دیگه همچین کاری بکنه. در حقیقت میخواد بگه بهترین خودتون باشید.
A second son was dyslexic. He couldn't read when he was in grade 5.
در حقیقت اون به اندازه تلاشش کرد.
And we had to support him and love him and encourage him.
و ما باید بچه هامون رو تشویق بکنیم که به اون بهترین خودشون برسن.
We sent him to a special school.
و برای مدرسه‌ش خصوصا.
We praised him and encouraged him what he did.
ما باید در واقع اونها رو بهشون این آموزش رو بدیم و براشون دعا بکنیم و باهاشون دعا بکنیم.
Actually, he was very clever, but he just had a lot of trouble with reading. He was very intelligent, but reading was difficult.
ممکنه که بچه خیلی باهوش باشه ولی خب مطالعه براش سخت باشه.
Actually, later he did a PhD in international politics.
و حتی
My second son, who couldn't read, he did a PhD in international politics.
مثلا پسر دومش داره تعریف میکنه که نمیتونست بخونه در حالت که الان مثلا پیشتی گرفت.
He still doesn't have very good spelling.
فیل درستش هم خوب نبوده.
He needs a secretary.
میخواستم موشی بشه.
But we encouraged him to who he was.
ما تشویقش کردیم که یه آدم خوبی بشه.
He's a person of enormous potential and capacity.
ما سعی کردیم بالاترین پتانسیلش رو بهش برسیم، به اون دستاوردی که هست برسیم، از موشیگری به اون پیشتی که الان هست برسیم.
But if we'd said to him in grade 5, you idiot, you can't read, you've got no future, what would have happened to him?
ما بهش اون موقع میگفتیم یه نداره مثلا نمره 5 رو گرفتی، تلاش تو بکن تا در آینده بهتر بشی.
It's not our job to curse our children.
این وظیفه ما هستش که باید
برمیم. It's our job to say, Father God, what are you doing in this person's life? How can I help this person be the person you're calling them to be?
وظیفه ما هستش که دعا بکنیم، از خدا بخوایم که بهمون یاد بده و نشون بده که چجوری ما به بچه‌مون و به اطرافیانمون نشون بدیم اونی باشن که خدا میخواد، اونی باشن که بهترین نشونه.
I want to say one more thing. This is not from the Bible.
میخوام دوباره یه موضوع دیگه رو بگم که کتاب مقدس گفته نشده شده.
I want to encourage you when you have children to read to your children.
میخوام شما رو تشویق کنم که برای بچه‌هاتون کتاب بخونید.
People value what you value. Children value what you know.
مردم و بچه‌ها چیزی رو اهمیت میدن و ارزش قائل میشن که همون چیزی که شما دارید براش ارزش قائل میشید.
People have done a lot of research to find out what makes children successful.
مطالعات زیادی شده که ببینن که برای بچه‌ها چه چیزهایی باعث میشه در آینده موفق بشن.
And they found that if parents read to their children, that's one of the most powerful things in a child's life.
یکی از مهمترین مطالعات اینه که اگر پدر مادرها برای بچه‌هاشون کتاب بخونن تو موفقیت آینده‌شون خیلی تأثیر داره.
It's more important than which school they go to.
از حتی از مطالعات مدرسه مهمتره.
It's more important than how much money you spend on their education.
این خیلی مهمتر از اینه که حتی شما چقدر دارید برای بچه‌ها پس‌انداز می‌کنید برای آینده مالیش.
This is what I used to do with my children.
این همون چیزی که من برای بچه‌های خودم هم عادت داشتم انجام میدادم.
I'd be working all day.
من همه روز کار میکردم.
I'd come home, we'd have dinner.
من میومدم خونه برای شام.
The children would have a bath.
بچه‌ها حمامشون میرفتن.
Then I would read stories to them.
و شروع میکردم برای بچه‌ها داستان خوندن.
Sometimes I'd sing worship songs as well.
خب بعضی وقتا مثلا با آهنگ هم
میخوندم. When they were little, I'd read books for little children.
وقتی که بچه بودم مثلا کتابای آموزشی
رو read from the Bible for them as well.
همینطور از کتابای داستانی کتاب مقدس برشون
Bible stories for children. I have some books of Bible stories for children we can show you later.
کتابای کتاب مقدس و داستانای کتاب مقدسی که برای بچه‌ها نوشتم می‌خوندم.
When they got older, I read stories for older children.
که برای مار که من الان آوردم در واقع برای بچه همه بچه‌ها.
I was still reading to them when they were 10 and 11. I'd read an hour each night.
من هر شب تا 10-11 سالگی بچه‌ها رو می‌خوندم براشون.
They would want to know what's going to happen next in the book that we're reading.
حتی اونا مثلا مشتاق بودن بعداً چی میشه بعد ادامه داستان چی بوده.
This does a lot of beautiful things reading to children.
این خیلی چیز جالبی هست که برای بچه‌ها تو
بخونه. It teaches them about emotions and about language and how to express themselves.
این همینطور برای بیانشون و برای زبانشون و بیان احساس با بچه خیلی مهمه.
It also, when you read the Bible, it helps them learn about God and about your faith.
همینطوری مهمه وقتی شما دارید برای بچه میخونی کتابی که میخونیم انتخاب میکنیم موضوع رو اون ایمان خودتون رو به اون بچه داری نشون میدید.
You can talk to them about issues that come up in the story.
میتونید با بچه بحث کنید و در مورد اون موضوع صحبت بکنید.
For us it was a routine. It settled the children each night. They knew this would happen every night.
این یه برنامه روتی برای من بوده و شما هم بذارید برای بچه‌هاتون که هر شب این داستان رو بخونید و مخصوصا از کتاب مقدس.
Reading books is good because it stimulates children's imagination.
داستان خوندن و کتاب خوندن در حقیقت برای قوه تخیل بچه‌ها خیلی خوبه. کمک می‌کنه به
بچه‌ها. Television doesn't do that.
تلویزیون این کار انجام نمیده.
In television everything is there for.
تلویزیون در حقیقت میاد ذهن بچه رو منفعل میکنه.
But when you read a book to them, it makes their mind, their imagination, stimulates their imagination.
ولی وقتی داری یک کتاب رو برای بچه میخونی، این ذهن بچه رو شروع ذهن بچه رو میکنه به فکر چالش و اینو تجسم کردن که این روش میده ذهن بچه.
I know there's a challenge for some of you in this area.
البته خب من میدونم این یه موضوع چالش برانگیز برای بعضی از شماها.
Your children will go to school in English.
بچه‌هاتون تو مدرسه های انگلیسی درس می‌خونن.
And after a while their English will be better than yours.
خب بعد از یه مدت انگلیسی اونا از شما بهتر میشه.
Or maybe you should read fantasy stories to them.
خب ولی اگر تو باشه میتونید براشون کتابای فارسی بخونید.
And help them to learn the language as well. That'd be a great way for their vocabulary to develop.
بعد اون کتابای داستانی انگلیسی زبان آسون بخونید یا فارسی بخونید و این برای رشد کلام خودتون هم خوبه، دایره لغت هم و دایره لغت بچه‌ها خوبه.
You can get an English Bible story and read it to little children as well.
شما همینطور میتونید کتاب داستانای کتاب مقدس رو که برای بچه‌ها هست رو
بخونید.
خب برای انگلیسی خودتون هم خوبه. برای اونایی که زبانشون خیلی خوب نیست، از کتابای داستانی کوچیک و آسون شروع کنید.
So I've shared with you some of the things that have been important for me as a father of children.
میخوام چند تا نکته رو باهاتون شیر کنم، همونطور که فعلا انجام دادم، چند تا نکته که به عنوان یه پدر برای فرزندش هستش.
Many of these things come out of what it means to know Jesus Christ.
یادم باشه که خیلی از اینها در حقیقت کاری هستش که ما میخوایم انجام بدیم و در حقیقت یه جوری به خاطر اینکه عیسی مسیح برای ما جان داد به سعی و میخواییم به بچه همون این دانش رو منتقل بکنیم که چه اتفاقی افتاد و چی شد و ما چه کارهایی کردیم و ایمان ما چی هستش.
When God gives children to us, it's a privilege and we are responsible for them to help them become the people that God wants them to be.
پس گاهتون باشه اگر خدا به ما اینو داده و ما مسیحی شدیم، ما این مسئولیت ما هستش که همین دانشی که خدا به ما داده رو به بچه همون منتقل بکنیم تا اونی بشن که خدا میخواست.
Now we've been working hard on developing a plan to run a parenting course. And we've been putting a lot of care into that. And sometime in the coming months, we're going to probably start that course.
It'll
run for some weeks.
که در چند هفته برای والدین هستش.
And ultimately we hope we'll be able to produce something that other Farsi speaking churches around the world can use.
و همینطور بقیه کلیسای فارسی زبان هم چه برنامه‌ای خواهند داشت.
Because parenting is so important.
یادتون باشه والدین و پدر مادر نقش خیلی مهمی رو دارن.
So when that course is advertised, if you're a parent, please come along.
یادتون باشه که اگر به عنوان یک پدر مادر هستین، یعنی والدین و بچه دارین، حتما این دوره رو شرکت بکنید.
It'd be great if you could both come.
اگه میشه ترجیحاً هر دوتون با هم شرکت بکنید.
But even if only one comes, then you can talk about it together later.
حالا اگر هم نشد که هر دوتون میاید، لاغل یکیتون 100% بیاد تا به اون یکی یاد بده و صحبت ها رو منتقل بکنه.
And if you think you might become a parent in the future, come along as well.
حتی اگر تصمیم دارید در آینده پدر مادر بشید، من توصیه می‌کنم که بیاین و شرکت بکنید توی دوره‌ها.
You really want to have a healthy family, a healthy church.
یادتون باشه خیلی کمک می‌کنه به زندگیتون، به خانواده‌تون و خصوصا به کلیسا.
Now what I'd like to do now is have some ministry time.
می‌خوام که یه تایم برای مینیستری بذارم.
I'd like to pray with you.
می‌خوام دعا بکنم براش.
Maryam, you've done an absolutely amazing job. Thank you so much.
Thank you.
And I'm going to ask Brother Carver if he can come and just translate for me now during the prayers, if that's okay. Thank you so much. I'm just going to explain to you, of course.
Thank you, Thomas. This course that Mark has اعلام کرده شما میده به خدا ما یک عالمه هم اجلاله میخوام دعا کنم با هر کسی که واقعا فکر میکنه بنا به هر دلیل و به هر شکلی توی زندگیش از پدر یا مادرش در بکنه در هر خواهر
مادر
یا از طبیلی یکی دیگه از اعضای خانوادهش زر بخونه چه بودی چه جسدی
Most of us carry some wounds from our family.
بسیاری از ما زخم‌هایی رو داریم که خودمون حمل می‌کنیم که از خانواده ما.
I don't mean to judge your parents or to say anything bad about them.
من اصلا قصد ندارم که در اینجا بخوام خانواده کسی رو مورد قضاوت قرار بدم و در مورد اونها قضاوتی انجام بدم.
But if you've been hurt, I'd like to pray for your healing.
هم با من خواهد اگر احساس می‌کنیم که جایی از زخم بخوردیم از طریق خانواده همون بیم برای بخورم.
Jesus can heal our wounds, even the old ones.
چرا که مسیح امروزی قدرت رو داره که بخواد اون زخم‌ها رو تبدیل به شفا کنه حتی اگر این گونه باشه.
And if this is you, I'd like to just lead you in a prayer, asking for healing and also expressing forgiveness to your parents.
پس من میخوام شما هدایت کنم به یک دعایی
Also saying forgiveness to your parents, just forgiving your parents, and healing your wounds. And I'd like to also pray for all of our parents or the co-parents for just the grace of God to help you be a good parent.
و همچنین برای پدر مادرهای امروز اگر پدر مادر هستید یا پدر مادرهای آینده اگر برنامه‌ای دارید که در آینده صاحب فرزند بشید میخوام دعا کنم برای اینکه فیض خدا نصیب شما عزیزان بشه و یک پدر و مادر نیکویی باشید برای
فرزند.
همچنین که من داشتم مراجعه میکردم ممکن بود چیزها تو گذشته توی ذهنتون اومده باشه. می‌تونه حتی درمان بوده باشه که اونها به یادتون اومده باشه.
I'd like to ask Jesus to take that away.
من دوست دارم این لحظه دعا کنم که مسیح اونها رو برداره، این بار و این زخم رو از روی زندگیشان
بره
و همچنین شفا رو جایگزین کنه. شفا رو
بده.
من پس هم می‌خوام که اول دعا کنم که بایستم.
Heavenly Father, I pray that you would reach out your healing hand over us now.
خداوند پدر، من در همین لحظه دعا می‌خوام بکنم که دستان خودت رو دراز کنی برای این جماعت.
Please take us in your arms of love.
و در بازوان پر محبت خودت اینها رو بگیر.
And I pray that you would heal broken hearts today.
من میخوام دعا کنم برای قلب‌هایی که شکسته هست و قلب‌هایی که درش درد هست.
The way that's been curses, Lord, we break those curses in the name of Jesus.
اگر لعنتی هست امروز به نام عیسی مسیح لعنت ها رو بشکن.
And Lord, Father God, I pray that you would speak blessing into hearts.
و خداوند پدر از تو میخوام که برکت بدی قلب این عزیز.
Please take away the lies that we carry because of what's been done to us.
خداوند از این دستور میخوام که این دروغ‌هایی که در قلب‌های ما نقش بسته رو برداری امروز.
Show us the truth about ourselves.
و میخوام حقیقت واقعی رو در مورد خودمون به خودمون نشون بدیم.
Show us the love that you have for us.
خداوند محبت خودت رو به ما نشون بده که نسبت به ما داری.
Lord, I pray that you take away the imprint of painful memories that they would not trouble us anymore.
خداوند از این دستور میخوام که اون جاهایی که توی ذهن و قلب ما نقش بسته و هر شبه اونها رو تو برداری خداوند.
I wonder if you'd like to just to join with me in a prayer forgiving your parents.
میخوام که اگر که مایلی شما رو دعوت کنم که همراه با من بشید برای دعایی که ببخشید پدر و مادرتون.
And just if you could say after us.
و لطفا بعد از من تکرار کنید این دعا.
Father God, thank you for my parents.
خداوند پدر ممنونم برای پدر و مادری که داشتم و دارم.
Thank you for the things that were good that they brought.
از تو ممنونیم برای هر اون چیزی که نیکو بود و برای ما انجام داد.
I choose this day to forgive them for any hurt they have caused me.
من امروز انتخاب میکنم
که
ببخشم
اگر هر
زخمی از طریق پدر و مادر وارد زندگی من شد.
Please heal my heart.
لطفا قلب من رو خداوند شفا بده.
Make me a new person.
من رو یک انسان جدید بساز.
I break all curses caused by my ancestors' sins.
من امروز میشکنم هر لعنتی رو که از اجداد من در زندگی من کار میکنه.
Help me to be a person of blessing.
کمکم کن خداوند.
کمکم کن خداوند.
که شخصی باشم.
که
جاری کننده برکت.
که جاری کننده برکت.
In Jesus' name.
به نام عیسی مسیح.
آمین. آمین. آمین.